رب أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. سخن ما در جلسه گذشته به اینجا رسید که امیرالمؤمنین سلام الله علیه تقوا رو به عنوان اکسیر نجات بخش اولاد آدم از هلاکات گمراهی و زلالت معرفی فرمودند و در وصیت به فرزند عالی قدر خودشون به رعایت بی اغماز اون تأکید داشتند. همچنین با توجه به اهمیت تقوا در هدایت و سعادت و تربیت مؤمنان از اولاد آدم، با استناد به رهنمودهای وجود مقدس اون حضرت به حمام ابن شره، به چند مورد از ویژگی های صاحبان تقوا اشاره کردیم. در این جلسه هم با توجه به اهمیت موضوع موارد دیگر از نشانه های تقوا رو با هم مرور خواهیم کرد، سپس به برکات و آثار تقوا در زندگی انسان‌های مؤمن و تسلیم به امر اراده خداوند متعال خواهیم پرداخت. یکی از ویژگی‌های اهل تقوا در منطق امیرالمؤمنین اینه که صاحبان تقوا دارای شخصیت ثابت و روح خلل ناپذیر هستند و در آسایش و گرفتاری دچار تلون و دگرگونی نمی شوند. نزلت انفسهم منهم فی البلاء کالذی نزلت فی الرخاء. اهل تقوا در هنگام گرفتاری ها و حوادث روزگار حالشون همانند همون زمانی است که همه چیز بر وفق مراد اونهاست، شخصیت متلون پیدا نمی کنن، نوعاً رفتار و حتی بندگی مردم در برخورد با حوادث و رخدادهای زندگی دچار تغییر میشه. زمانی که روزگارشون سخته، اوضاع به کامشون نیست، مشکلات به طرف اونها میاد، شخصیت متفاوتی دارن. تا زمانی که امورات بر وفق مراد اونهاست، نعمت ها به طرف اونها سرازیر هست و امورات هم و کارهای زندگی هم به کام اونها در حال حرکته. خداوند متعال در آیه 37 سوره مبارکه لقمان به این مطلب تصریح می فرماید و اذا غشیهم موجون کالظلل دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد. وقتی که اوضاع به هم میخوره، دریا طوفانی میشه، حالا اشاره به اینه که مثلا بلاها و مصیبت ها و مشکلات مانند موجهای بلند اطراف اونها رو میگیرن، مخلص میشن، عقیده خوب پیدا میکنن و با اخلاص خدا رو به مدد میگیرن و وقتی که اونها رو به ساحل نجات رسوندیم، اهالی این کشتی بلا زده دچار دو دسته میشن. یه عده بر همون موضع شکر و اطاعت باقی میمانند، اما برخی دیگر هم هستن که همه چیز رو فراموش میکنند و انگار اتفاقی نیفتاد و به کفر خودشون مراجعت میکنند، که نوعا اولاد آدم همین طوری هن. همین تلون و رنگ برنگ شدن رو پیدا میکنند در حالی که اگر دنبال ارتقاء شخصیت خودشون باشن، در همین فراز و فرودهای زندگی میتونن به شخصیت خودشون هم پی ببرن، خودشون رو هم اندازه‌گیری کنن و با پی بردن به عیب‌ها و نقص‌ها دنبال همون شخصیت ثابتی بشن که خداوند متعال انتظار داره و امیرالمومنین سلام الله علیه هم نسبت به اون تأکید می‌فرماید. یکی دیگر از خصوصیات متقیان در منطق امیرالمومنین اینه که عظم الخالق فی انفسهم فصغر مادونه فی اعینهم. خداوند متعال در نزد جانها و نفوس اونها بزرگه و اینقدر خداوند متعال عظمت داره و باشکوه هست که هر غیر خدایی در مقابل دل و جان انسان متقی ضعیف و خوار به حساب میاد. اگر در زندگی اهل ایمان گاهی وقتا بعضی از چیزها بزرگ به نظر میان، گاهی وقتا انسان واسطه های فیض رو اصل فیض میبینه و به حریم شرک گاهی وقتا صعود پیدا میکنه برای اینکه خدا رو بزرگ نمیبینه. هر چقدر که دل و جان انسان متقی خدا رو بزرگ ببینه و خداوند متعال رو به بزرگی بشناسه و به بزرگی ستایش بکنه، به همون میزان توجه او و اعتقاد او به اسباب و وسیله به عنوان مبدأ و اصل کم میشه. در جلد دوم مکارم الاخلاق صفحه 368 در روایتی از رسول اکرم به جناب ابوذر غفاری مواردی رو به عنوان رهنمود نقل کردن که یکیش اینه که فرمود: یا ابوذر والذی نفس محمد بیده لو ان الدنیا کانت تعدل عند الله جناح بعوزت او ذباب ما سقى الكافر منها شربت من ماء. پیغمبر اکرم قسم می‌خورن به اون کسی که جان من در دست قدرت اوست، اگر دنیا به اندازه بال پشه یا مگسی ارزش داشت، خداوند متعال حتی یک جرعه اون رو هم نصیب کفار نمی‌کرد. یک تراز بسیار دقیقیه که اهل دین و اهل تقوا داشته های اهل کفر رو سند بر توجه خداوند متعال به اونها نبینن و ندانن، بلکه به تفکر بیفتن، حواسهاشون رو جمع میکنن، به فکر بیفتن اگر این همه نعمتها و برخورداری هایی که برای اونها وجود داره از جنس تقوا و از جنس دین و دیانت بود، خداوند متعال به اونها ارزانی نمی کرد، لذا داشته های خودش رو هم به عنوان فضیلت به حساب نیاره، درنگ بکنه. اگر انسان نسبت به داشته های خودش درنگ بکنه و به حساب و کتاب بیفته و به حساب رسی از خودش بیفته، نمیگذاره زندگیش دچار شبهه بشه، دچار آسیب بشه. بعد میفرماید: ای ابوذر، دنیا و هر آنچه که در دنیاست نفرین شده الا اون مواردی که در راه رضای خدا به کار برده میشه و هیچ چیزی در نزد پروردگار عالم مبغوزتر و مغضوبتر از دنیا نیست. مرحوم سید رضی در حکمت 236 نهج البلاغه یک تعبیر بسیار عجیب و شگفت‌انگیزی از امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو نقل کرده که فرمود والله لدنیا کم حاضهی احوان فی عینی من عراق خنزیر فی ید مجزوم. قسم میخوره امیر المؤمنین به خدا سوگند اون چی که از دنیا در اختیار شماست در پیش چشمان پسر ابو طالب پستر از استخوان خوکیست که در دست یک بیمار مبتلای به جذام قرار داشته باشه. خیلی نکته مهم و اساسی هست. پیرو به مکتب امیرالمؤمنین هر رشحه ای از رشحات دنیا رو اگر در ترازوی رسیدن به رضایت الهی تعقیب نکنه همون باعث حجابش میشه، همون باعث میشه که فهم درست او از حقایق باطنی عالم دچار آسیب جدی بشه. امیر نمیفرماید که اون چی که از نعمتهای دنیا در اختیار منه، میفرماید اون چی که از دنیا در اختیار شماست، جنس اون چیزی که در اختیار امیرالمؤمنین هست همونی که در اختیار دیگرانه. بالاخره آردجویی که تبدیل میشه به نون در خانه امیرالمؤمنین همونی هست که در خانه معاویه طبخ میشه. جنس آرد گندم و آردجو که فرق نمیکنه، که تفاوتش در نوع بهره‌مندی و برخورداری که وقتی به خود امیرالمؤمنین میرسه. یک قرص نانجو تولیدی این خانه نظم آفرینش رو به هم میزنه، اما دیگران نعمت‌ها رو اسباب تحقیر بندگان خدا قرار میدن. این جنس نعمت‌ها وقتی در اختیار غیر اهلش قرار میگیره و مصرف اون نعمت‌ها بر اساس رضایت پروردگاری نیست، امیرالمؤمنین خیلی اکراه میکنه. خنزیر و خوک یک حیوان حرامگوشت نجس، استخون رو او رو گرفته باشن و به دست یک بیماری سخت جزامی داده باشن. اینقدر این دنیا برای دین و تقوای اولاد آدم مضره. از نگاه امیرالمؤمنین به کسانی متقی اطلاق میشه که مردم از شر اونها در امانن و شرورهم مأمونه، نیازهاشون هم کم و سبک و حاجاتهم خفیفه. حضور انسانهای متقی علائمی داره که یکی از علائم اینه که اینها به مردم توقع ندارن، دستشون یکسره به طرف مردم دراز نیست، توقعشون از مردم بسیار کمه. حالا این حوزه امنیتی که امیرالمؤمنین می‌فرماید همش امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی نیست، امنیت روحی و روانی هم هست. با دروغ، با تهمت، با نمامی، با غیبت، با حرفهای نامربوط و مصیبت زا امنیت روحی و روانی مخاطبش رو به هم میزنه. امیرالمؤمنین فرماید که متقی کسیه که وقتی نیست مردم ناراحتن، و اون کسی که وقتی هست مردم گرفتار رنج و تعب میشن که حالا چی میخواد. بعضی از مردم توقعاتشون انتها نداره، رضایت به هیچ موضوعی نمیدن. نشانه تقوا در دولت وجودی یک انسان اینه، هم حضورش مایه امنیته و وقتی مردم نمیبیننش ناراحتن و نبود او رو میفهمن و درک میکنن، و هم نگران این نیستن که حالا تا باش مواجه شدن بگه فلان چیزو میخوام. نیازشون از مردم کمه. برای چی؟ برای که نگاهشون به دنیا متفاوته. بعضی از مردم هرگز قانع نمیشن، به سهم خودشون در دنیا رضایت نمیدن، تا در یه مجمعی هم مینشینند زبان به گلایه و طلبکاری از خالق و مخلوق باز میکنن، انگار تمام این آفرینش سهم اونها بوده و همه رو هم یک شبه از اونها به غارت بردن. اینها انسانهای مطلوب امیرالمؤمنین نیست. این شیوه رفتار نه تنها شایسته افراد با تقوا نیست، بلکه اصولا انسانیت انسان رو لکه‌دار میکنه. دوستان و خیرخواهان انسان رو به سختی و ناراحتی مبتلا میکنه و بدخواهان رو هم خوشنود میکنه. اگر به قدرت تقوا از یک طرف روح افزونخواهی در انسان مهار بشه و از طرف دیگه مناعت طبع و عزت نفس برای انسان به وجود بیاد، به خودی خود امنیت اجتماعی و سلامت روحی روانی برای بندگان خدا به وجود خواهد آمد. یکی دیگر از نشانه‌های تقوا این است که نفوس و قلوب اونها عفیفه و انفسهم عفیفه، جان و روح اونها از عفت برخورداره، پاکه، زلاله. در منطق امیرالمؤمنین تعفف به معنای بازداشتن نفس از حرام و عدم عرض نیازی به مردم از جایگاه بسیار با عظمتی برخورداره. امام علیه السلام میفرماید مل مجاهد و شهید و فی سبیل الله به اعظم اجرا ممن قدر فعفد قاد العفیف. خیلی عبارت تکان دهنده ایه. امام میفرماید اجر و پاداش مجاهدی که در میدان جنگ و قتال در راه خدا به خون خودش آغشته بشه و به شهادت برسه بیشتر از اجر اون کسی نیست که توانای به انجام دادن گناه باشه اما عفت و پاکدامنی پیشه بکنه. خیلی کار مهمیه که بعد میفهمد ان یکون ملکاً من الملائکه. این دومیه اینقدر بزرگ اون کسی که دامن خودش رو از آلودگی ها و تبهکاری ها و گناهان حفظ میکنه و گناه رو بیرون میکنه، اینقدر دارای منصب و مقام بلندیه که انگار الان داره فرشته ای از فرشتگان خدا میشه. تعفف ورزیدن خیلی امر مهمیست. در کنار گناهان و در معرض گناهان انسان درنگ بکنه، دست رد به سینه‌شون بذاره. یه اشکال مهمی که ما داریم، یک، گاهی وقت اساساً گناه رو گناه نمیدونیم. چون گناه رو گناه نمیدونیم، با لجام گسیختگی، با بی‌دقتی گاهی وقتا به قصد قربت غیبت میکنیم، تهمت میزنیم، سخنچینی میکنیم. دو، گاهی وقتا دست رد به سینه گناه و حرام زدن رو فکر میکنیم که با شؤونات ما و با کلاس کار و زندگی ما ناسازگاره. برای اینکه کم نیاره پیش دیگران، باز دست رد به سینه گناه هم انسان نمیگذره. ما نوعا گناه های خیلی خطرناک نمی کنیم، اما گناه ریز و درش نداره، همش نافرمانی خداست. با همون قدرتی که با مهمترین گناه برخورد میشه، باید با ظریفترین گناه هم برخورد کرد و راه ورود او به زندگی رو بست. چون شیرینه، چون مقابله کردن باهاش سخته، امیرالمؤمنین میفرماید که مقام و منزلت کسی که عفت میورزه نسبت به گناهان از شهیدی که در میدان جنگ به شهادت میرسه بالاتر و با عظمت‌تره. مرحوم علامه مجلسی در جلد 68 به بهارالانوار صفحه 268 در روایتی از رهبر عالی قدر اسلام نقل کرده من سلم من امتی اربع خصال فله الجنه من الدخول فی الدنیا و اتباع هوا و شهوت البدن و شهوت الفرج. کسی که خودش رو از چهار چیز حفظ بکنه، بهشت الهی و رضایت الهی متعلق به اوست. یک دنیا پرستی است و اتباع الهوا، شهوت شکم، شهوت جنسی و دنیا پرستی. این چهارتا، این چهارتا بلای زندگی و بلای عزت و عظمت انسانه. اهل تقوا از یک ویژگی دیگری هم برخوردار هستند و اون اینه که با کمیت اعمال خودشون راضی و قانع نمیشن. لا یرضون من اعمالهم القلیل ولا یستکثرون الکثیر فهم لانفسهم متهمون و من اعمالهم مشفقون. پرهیزگاران نه تنها به اعمالی که به خودشون راضی نمیشن، نه تنها کارهای خیر و خوب خودشون رو زیاد نمیبینن، بلکه به خودشون سخت گیرن و پیوسته خودشون رو متهم به کمکاری میکنن. ما بیشتر از این میتونستیم در خدمت بندگان خدا باشیم و نبودیم. ما قوی تر از این میتوانستیم در گناهان رو به روی زندگیمون ببندیم و نبستیم. انسان متقی راضی نیست. انسان متقی همیشه نگران اینه که نکنه اعمالی رو که او انجام داده بلا اثر بوده باشه، برای رضایت دیگری بوده باشه، برای تشخص اجتماعی بوده باشه، برای جلب نظر کردن دیگران، برای منت گذاشتن به دیگران باشه. انسان متقی پیوسته بر نفس خودش سخت گیره، کوتاه نمیاد. حتما شما در حدیث قدسی خطاب الهی به داوود رو ملاحظه فرمودید، یا داوود بشر المذنبین و انذر الصدیقین. وقتی که این پیغام رو به داوود وحی فرمود که درست کردارها رو بترسون، گناهکار رو بهشون مژده بده، داوود تکون خورد، سوال کرد کیفه او بشر المذنبین و انذر الصدیقین، من چطور آخه به گناهکارا بشارت بدم اما راست کردارا همینه که اطراف من هستن، خودشون در اطراف من متصل به تو میدونن، چطور من اینا رو بترسونم؟ از چی اینا رو بترسونم؟ فرمود که به اونها مژده بده که من همه گناهای اونها رو میبخشم، مایوس نشون از رحمت من. و درست کردارها اطمینان و خاطر نداشته باشن. برای چی؟ برای هیچ عملی نیست اونها انجام داده باشن مگر این که اراده من پشت همه اون بوده باشه، اجازه انجام رو من دادم، از نعمت من استفاده کردن، در ملک من زندگی کردن، در حکومت من این کار رو انجام دادن، با اختیاری که من دادم این توفیق رو پیدا کردن. اصولا انسان قادر نیست کاری رو انجام بده که بالاتر از اعطای منعم بوده باشه. لذا اینجا هشدار میده، بترسید، کارتون به جایی نشه که و به جایی نرسه که خودتون بلای جان خودتون بشین و با دست و پای خودتون به درکات سقوط بکنین. امام کاظم به فرزند بزرگوارشون سفارش میکنن همیشه خودتون رو بدهکار حساب کنین. طلبکار بودن یکی از عوامل سقوط انسان از حریم انسانی و آدمیت خودشه. یا بنی علیک بالجد، از هر تلاش فروگذار نکن، ولا تخرجن نفسک من حد تقصیر، و هرگز هم نفس خودتو بدون تقصیر به حساب نیاره. همیشه بگو خدایا من در حق عبادت و پرستش کمکاری کردم. فی عبادت الله عز و جل و طاعته فان الله لا یعبد حق عبادته. همیشه بگو کم کار کردم، همیشه بگو در عبادت کم آوردم. برای چی؟ برای اینکه انسان اصولا توانای به اقامه ی حق عبادت پروردگار نیست، این قدرت نداره. فرد با تقوا از اینکه مردم او رو ستایشش کنن به خوف و هراس میفته. ناراحت میشه، نه اینکه یه حرفی بهش میزنن که گاهی وقتا مخصوصا در حوزه‌های تصمیم و مدیریت و ریاست و جایگاه‌های خطابه و مقامات علمی خیلی وقتا دروغ هم به پاشون میبندن، تملق هم بهشون میگن. این عیبه، این خلاف زندگی تقوایی است اگر کسی حتی به حرفهای خوب و روا و شایسته‌ای که در او هست وقتی بهش میگن خوشنود بشه، چه برسه به تملق. اگر کسی در تملق خوشنود بشه، این به درکات سقوط میکنه، منزلت انسانیش از بین میره. امام علیه السلام میفهمد اذا زکی احدهم خاف من ما یقال له فیقول انا اعلم بنفسی من غیری و ربی اعلم منی بنفسی. راهکار میده امیرالمومنین، یه اگر یکی از اهل تقوا مورد ستایش واقع شد، هر آنچه را که به اون نسبت دارن میدن باعث هراس و بیم اون میشه. چطور میشه؟ میگه من خودم از اونا آگاه ترم، خدا هم از من نسبت به خودم آگاه تره. امیرالمومنین، اون شخصیت بزرگ الهی، وقتی دست مناجات بلند میکنه، کم من ثناء جمیل لست و اهل الله نشرته، خدایا چه چیزهایی را از من در پیش چشم مردم زیبا نشون دادی، بقیه که دیگه جا و محلی ندارن، یه خدا آگاه‌تر به منه. اللهم لا تؤاخذنی بما یقولون و اجعلنی افضل مما یظنون و اغفر لی ما لا یعلمون. درخواست آمادش میکنه، یه خدای به خاطر این حرفایی که مردم در مورد من میزنن منو مؤاخذه نکن، من باورم نشده، من قبول نکردم، اما من رو بهتر از اون که گمان میکنن قرار بده، نه اینکه متمایل به خوب بودن نیست. اما یکی از خدا خوبش میکنه، یکی از خودش میخواد خوب نشون بده، یکی از خدا برتر قرارش میده، فضیلت بهش میده، یکی دنبال فضیلت تراشیه، یا دیگرانی که فضیلت جعلی براش درست میکنن این رو به باور غلط میرسونه و این متکبرش میکنه. بگه هرچی منزلتت بالاتره و اثر خوب دیدنهای مردم نفوذش بیشتره، به همون میزان بگو خدایا من رو بیامرز، عفوم کن، مؤاخذم نکن، و از همه اون گناهانی که مردم نمیبینن و تو اون رو بر من پوشوندی، اونها رو هم بر من عفو کن و من رو ببخش. از مجموعه آیات و روایات و اخبار دریافت میشه که اگر روح انسان به تملق پذیری آلوده بشه، به سرعت ملکه تقوا رو از دست میده. میل به تملق شنیدن یعنی کمر تقوا رو به زمین رسوندن و در بیفضیلتی ها رو به روی خود باز کردن، و در سراشیبی بیتقوایی خود انسان تبدیل میشه به یک تجسد و تجسم بیفضیلتی. یه نکته ای رو که به ذهنم میرسه خیلی لازمه در رابطه با اون چند جمله عرض بکنم، رابطه میان تقوا و آزادیه. برخی افراد و بعضی از نهلهای فکری میگن تقوا با حق آزادی انسان در تعارضه، میگن تقوا اصولاً مخالف آزادیه، کار تقوا به بند کشیدن آزادی انسانه، و اگر قرار باشه ما تحت مدیریت و ریاست تقوا از حق آزادی در خوردن و نوشیدن و پوشیدن و معاشرت کردن و گفتن و شنیدن برخوردار نباشیم، دیگه این آزادی های دنیا چه معنا و مفهوم میتونه داشته باشه؟ اینجا چند مطلب رو لازم ما بدونیم. اولا تقوا از لوازم دین نیست، مثلا حج و زکات و صیام و نماز اینها لوازم دینه، اما تقوا از لوازم دین نیست، از لوازم انسانیته. انتصاب تقوا به دین ناشی از فهم و درک غلطه. اونا که این حرف رو میزنن به پای دین میبندن اشتباه میکنن. تقوا لازمه آدمیت و انسانیته. تقوا هیچ چیز رو محدود نمیکنه، بلکه به همه چیزهایی که برای انسان وجود داره، آفریده شده و خلق شده، جهت درست و منطقی میده. تقوا یعنی این که انسانیت انسان به او اجازه نمیده تا مثلا به نوامیس دیگران خیانت بکنه. تقوا آدمیت اولاد آدم رو از آلوده شدن به ننگ ظلم و بیغیرتی و فحاشی و بیحیایی در امنیت نگه میداره. آیه که میگه آزادیش منافات داره، شما میدونید انسان وقتی به دنیا میاد برهنه به دنیا میاد. تا حالا کسی نبوده با لباس به دنیا بیاد، نه کفشی پاپوش اوه، نه لباسی تنپوش اوه. اما همین که این نوزاد به دنیا اومد و وارد عالم ناسوت شد، به حکم عقل و حکمت و فطرت اولین کاری که میکنن چیکار میکنن؟ لباس او میپوشونن. هیچ کسی هم ایراد نمیگیره. تا حالا شده کسی بگه چرا این کارو دارید میکنید؟ در نه در بین مسلمان ها، نه در بین پیروان مکتب اهل بیت، در هر جای این کره خاکی. همین که نوزاد به دنیا میاد لباس تنش میکنن، کسی هم ایراد نمیگیره که برای چی این کارو میکنی، چرا لباس تنش میکنی، چرا در آفرینش خدا تصرف کردی، آزادی طفل معصوم رو از او گرفتی. اولا لباس او رو زیباتر میکنه، بعدم او رو اگزند شرایط محیطی خودش حفظ میکنه. اگه سرما باشه از سرما حفظ میکنه، گرما و نور آفتاب باشه او را صیانت میکنه. لباس و کفش برای کودک مثل حصن و پناهه. تقوا همین سمت در زندگی انسان داره، یعنی انسانیت انسان رو تو آغوش خودش میگیره. تقوا باعث میشه همونطوری که دیوار و چارچوب منزل برای اهل خونه امنیت میاره یا نمیاره، از صمیمیت و سلامت روح و روان جامعه مثل همین دیواری که برای خونه وجود داره و اهل خونه توی زندگی میکنن، در همه تمدن‌های عالم هم همینطور هست، صیانت جدی میکنه. انسانیت انسان نه تنها تمایلی به بی‌بندوباری و خیانت نداره، بلکه از این قبیل رذائل متنفره. تقوا انسان رو از ورود به عالم حیوانی و لاابالیگری باز می‌داره و پیوسته به انسان یادآور میشه که تو لایق خدایی. حالا ممکنه یه کسی اندیشه دینی نداشته باشه، با قرآن آشنا نباشه، با حقایق الهی آشنا نباشه، با هدایت انبیا آشنا نباشه، اما خوب بودن رو می‌فهمه. یه چیزی به عنوان الهه، به عنوان ملکه، به عنوان نقطه تقدس و اوج عزت و احترام خودش به رسمیت میشناسه. تقوا این رو به اون متصل میکنه. علاقه و محبت ذات اقدس حق تعالی حالا در ترازوی اسلام شگفت‌انگیزه. خودش فرموده خلقت الاشیاء لعجلک و خلقتک لعجلی. انسان، من تمام این هستی بیکرانه رو که شما داری می‌بینی برای تو آفریدم، همه در خدمت توست بی استثناء، و تو رو هم برای خودم آفریدم. یعنی چی؟ یعنی اینکه با پیروی کردن از شیطان و هواهای نفس اینقدر خودت رو بی مقدار نکن که زیر بارت نره. تقوا این قدرت به انسان میده که او بتواند از آفات و آسیب‌ها و خطرات دنیا خودش رو حفظ بکنه. حالا ممکنه کسی هم بخواد زندگی حیوانی یا زندگی بدتر از حیوانی داشته باشه، بخواد به هیچ چیزی پایبند نباشه. این حق نداره در زندگی اجتماع استکبار خودش به دیگران تحمیل کنه. یا داره؟ نداره. حق نداره. لذا دنیا میاد چیکار میکنه؟
برای مهار کردن این روحیه‌ای که در منطق ما ضد تقواست، برای که این رو مهار بکنه قانون وضع میکنه. هر جامعه مدرن و حسابگری برای صیانت از حقوق عمومی مردم خودش قوانین وضع میکنه تا عضو یاغی قدرت تعدی به امنیت به احترام دیگران نداشته باشه. این تقواست، هر اسمی بخوان برش رو بگذارن تقوا ایره. این قانونگذاری ها یعنی حاکمیت تقوا، ایجاد امنیت اجتماعی با پرهیز دادن از تبهکاری، مفهومش معادل تقواست. لذا تقوا در فرد و اجتماع عامل مسئولیته. انسان جامعه با تقوا از مسئولیت و امنیت و ایمنی منطقی برخوردار میشه. حالا این فکر کنم خلاصش همینقدر کافیه و من از این قضیه عبور میکنم و چند مورد از برکات تقوا رو هم در این بخش با هم دیگه مرور میکنیم و از این فصل و از این بخش هم انشاءالله عبور خواهیم کرد. یکی از مهمترین آثار تقوا اینه که خدا رو دوستدارش انسان قرار میده. ان الله يحب المتقين، خدا متقیان رو دوست داره. یکی از علائم خدا دوستی متقی اینه که عالی ترین امام حق رو ولی او قرار میده. لذا میگن علیان امام المتقی. لذا حمل امامت علی ابن ابی طالب همگانی نیست. همه کس نمیتونه بگه من مأموم علی ابن ابی طالبم. باید از اسلام بیشتر بفهمه، پروازش بالاتر باشه، از ایمان قدرت و قوت پروازش بیشتر باشه، باید متقی باشه تا قدرت حمل امامت علی ابن ابی طالب رو داشته باشه. و اگر متقی شد خدا خاطرخواه میشه، دوستش میداره، میخوادش. یعنی راه جلب محبت الهی چیه؟ تقواست. راه درک امامت اولیاء حق و وجود مقدس علی ابن ابی طالب چیه؟ تقواست. هدایت الهی، فلاح و رستگاری در دنیا و قیامت بر اهل تقواست. اولئک علی هدن من ربهم و اولئک هم المفلحون، برای اونهاست. یکی دیگه از آثار تقوا اینه که تقوا در زندگی انسان گشایش ایجاد میکنه، فرج ایجاد میکنه. و من یتق الله یجعل له مخرجا. جوهر تقوای ناب اینه که برای صاحبش و برخوردارش فرج ایجاد میکنه و هیچ بنبستی در مقابل انسان متقی قرار نمیگیره. اگر کسی در زندگیش احساس بن‌بست کرد، فکر کرد صورتش به دیوار میخوره، راهی برای جلو رفتن نداره، این یه گیر تقوایی داره. تقوا همه مسائل رو بیرون میبره، همه موانع رو میشکنه، دست اندازه رو بر میداره. برای چی؟ برای این که انسان متقی تحت کفالت الهیه، خدا او رو کفایت میکنه، خدا او رو به حرکت در میاره. یکی دیگر از اثرات تقوا در زندگی انسان اینه که موجب نزول برکات الهی است. خداوند متعال در آیه 6 سوره مبارکه اعراف فرمود ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگه اهل شهر و آبادی ها و مردم اول ایمان بیارن بعد تقوا پیشه میکردن، برکات آسمان و زمین رو بر اونها میباروندن. اگه مردم به خداوند متعال ایمان قطعی بدون تزلزل میداشتن و بر صراط مستقیم تقوا قدم میزدند، قدرت استفاده بهینه از نعمتها برشون فراهم میشد. بعد به مقام رضایت هم میرسه. ما راضی نیستیم هیچ وقت. تا حالا شده شما در دوره‌های زندگیتون، در مقاطع زندگیتون، در برخورد با نعمت‌ها، در الطافی که خداوند متعال بر زندگی‌های ما ارزانی داشته، تا حالا شده یه بار احساس رضایت بکنید؟ قانع شده باشیم، همه رنج میبریم و رضایت هم نداریم. همه ذرات هستی هوشیارن، بیدارن، از شعور برخوردارن، خوبی ها و طهارت ها رو دوست دارن، نسبت به زشتی ها و ناپاکی ها احساس نفرت و انزجار دارن. وقتی مردم از وادی تقوا و فضیلت ها فاصله بگرفتن، استعداد بهره‌مندی و برخورداری از نعمت ها رو از دست خواهند داد، سعی و تلاش اونها کم میشه، حاصلی که برای اونها به دست میاد قابل اطمینان و قابل توجه نیست. شما استحضار دارید فرد و جامعه کارآمد و بهره‌ور به شخص و جمعیتی اطلاق بشه که بتونن در نسبت داده ها به ستاده ها موفق عمل بکنن. همه موجودیت عالم ناسود داده های الهی به انسانه، هر چی که تو این عالم وجود داره داده خدا به ماست دیگه. بله؟ برای چی؟ برای که انسان با استفاده بهینه از این نعمت ها به سود بزرگتر برسه. خدا چیز رو پس نمیگیره. یه حرفایی که میگن اگر انسان قدر نعمت نداره خدا ازش پس میگیره، حرف نامربوطیه. بخواد چیکار بکنه؟ خدا پس نمیگیره، انسان قدرت استفاده رو از دست میده، نعمت رو ضایع میکنه. اگر برخوردار بشه از همه چی، از دانش فنی تکنولوژیکی، اتخاذ تصمیمات درست و به موقع، همت و تلاش بیوقفه، همه اینها رو برای بهره ور شدن تو زندگی به کار ببره، باز بعضی از عوامل در اختیار او نیست. مثلا شما ببینید الان نسبت برداشت کاشت، برداشت به کاشت در گندم در بهره‌ورترین مزارع دنیا چقدره؟ من مطالعه کردم، از چند نفر از کارشناسان این فن سوال کردم، اینا گفتن که در ایران اگر خوب کار بکنن و در دنیا بهره‌وری کاشت از یک دانه، یک حبه گندمی که در زمین کاشته میشه، از 80 تا 160 برابره. یعنی یه دونه میکارن 160 برابر برداشت میکنن. خب خیلی از تجارت پرسودیه. خداوند متعال در آیه 261 سوره مبارکه بقره میفرماید مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة انبتت سبع سنابل فی کل سنبلة 100 حبة. بس بر سر انفاق اگر شما کار بکنید، میگه مثل دانه بذریه که میکارید اگه خیر انجام بدید، از هر دونش 7 خوشه میاد و در هر خوشه 100 تا دانه قرار داره. نسل هدایت الهی اینه که از یک دانه گندم باید 7 خوشه و از هر خوشه 100 دانه برداشه، یعنی هر دانه 700 برابر بهره وری داره. 700 تا، یعنی از هر خروار گندمی که کاشته میشه باید 700 خروار گندم برداشت کرد. چرا این اراده خداوندی در سایه علم و دانش و عمل امروز ما محقق نمیشه؟ ریشش کجاست؟ اگر ما، حالا ممکنه یکی بگه خب حالا مثلا تقوا اینه که بشین یه سری دعا بکنی، تسبیح بچرخونی، سبحان الله بگی، این معلومه معنی تقوا رو خوب نفهمیده. اگر ما به فرمان تقوا کار رو به اهل اون بسپاریم و افراد فاقد صلاحیت و علم و دانش رو در فرایند تولید و بر فرایند تولید مسلط نکنیم، و اگر ما به فرمان تقوا امکانات و ابزار مناسب رو در اختیار افراد شایسته قرار بدیم، بدون تردید میزان بهره‌وری افزایش پیدا میکنه، برداشت و حجم محصولی که برداشت میشه ارتقا پیدا میکنه. ضمن این که تقوا ظرفیت‌های مهم دیگری رو هم ایجاد میکنه که در جلب رحمت پروردگار عالم بسیار موثره. تقوا دل رو متوکل تربیت میکنه، چشم انسان رو از طمع داشتن به حمایت‌های بندگان خدا به سوی غیب عالم سوق میده و بنده متقی رو وادار میکنه تا در کنار نهایت تلاش و مجاهده خودش و استفاده از علم و دانش و تکنولوژی روز به منظور جلب برکات الهی نگاه به آسمان داشته باشه. یکی از مهمترین اتفاقایی که الان در کشور ما وجود داره و هیچ فکری هم براش نمیشه، ما وقتی انقلاب شد قرار بود کارمند رو کارگر کنیم، اما الحمدلله الان کارگرم کارمند کردیم. کارمند چیه؟ شما بهشون رجوع میکنیم میگه خواهیم آب باریکه آخر ماهه، درسته دیگه؟ این آب باریکه میاد. کشاور چی طوریه؟ میره بذر رو میپاشه، یک ماه دو ماه شیش با چشمش به آسمونه، دعا میکنه، مناجات میکنه. میبینید نوعاً درآمدی که کشاورزا با برکت تر از کارمنداست. برای چی؟ برای کارمنده، برای اینکه درآمد بیشتری داشته باشه، چشمش به لب و عمل و اقدام رئیسشه، تملق میکنه، چاپلوسی میکنه، دروغ میگه، اضافه کار میکنه. برای چی؟ مگه 35 سال اضافه کار بهش تعلق میگیره یا اون آب باریکی در انتهای کار آسیب نبینه؟ اصلا توکل از بین رفته، فرهنگ عمومی ما از این جهت گرفته. شما هر صنفی رو که الان ورود پیدا میکنه از درآمدش رضایت نداره. من خیلی ندیدم، نمیدونم شما زیاد دیدید یا ندیدید، هر کی میگی میگه اوضاع خیلی بده، خیلی خرابه. بعد وقتی میاد چرت که میندازی زندگی تو با 20 سال قبلت مقایسه کن، با 25 سال قبل مقایسه بکن، میگه اون وقت خیلی خوش میگذشت. ولی هیچ وقت فکر نمی کنه چرا الان با این همه داشته ای که داریم خوش نمیگذره؟ چرا اون موقع به همون حد اقله خوش میگذشت؟ تفاوتش در این توکل بود، در این حاکمیت تقوا بود. الان ما درآمد رو از دست مردم میگیریم، برکاتش رو هم از مردم میخوایم. برکاتی که مردم به ما میتونن همین پریشانی هست، همین ناراحتی هست. تقوا این رو میگیره. همین گندم رو که من سوال کردم از یکی از این مدیران ارشد در حوزه کشاورزی بود، ازش پرسیدم وقتی گفت حد اکثر بهره‌وری در بهترین مزارع دنیا همین 160 برابر 170 برابر هست، که گفت 200 برابر هست. بعد گفت من خودم شخصا رفتم نگاه کردم در بعضی از مزارع توی دهات و قریه‌های دورافتاده خود ما بدون هیچ نوع امکان و ماشین‌آلات و تکنولوژی گاهی حتی تا 350 برابر شده. یاست تقواست. یکی دیگر از اثر بخشی‌های مهم تقوا اینه که اهل ایمان و اهل تقوا در سایه مبانی خودشون امنیتی پیدا میکنن که کید و مکر دشمنان به اونها بی اثره. امنیت تقوایی است. و ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا ان الله بما یعملون محیط. اگه تقوا پیشه کردید نقشه های خائنانی دشمن به شما اثر نمی کنه، زیان نمی رسونه. تقوا یعنی چی؟ یعنی در حسن حسین الهی قرار گرفتن، یعنی اعتماد به خدا داشتن، یعنی خدا رو قادر دیدن و قادر فهمیدن و قادر درک کردن. اگر این کار رو کرد امنیت براش درست میشه، تمام کیدهای دشمنان خدا به او بی تأثیره. اما اگه خدا رو ول کرد رفت سراغ کد خدا، خدا تو معادله میره بیرون، بعد توجیه هم میشه، یعنی میگه پس عقل اینجا کجاست؟ عقل حکم میکنه، عقل زمانی اثر بخشه و مفیده و مؤثره که در سایه دل آباد باشه. و دل آباد دلیه که قدرت و قداست و عظمت خودش رو از سرچشمه های فیض الهی بگیره، تحقیر نمیشه. عقل جدایی از دل آباد محصولش میشه وابسته کردن خود و عزت اجتماع به صولت ترک خورده کد خدا. نص قرآن کریمه، شوخی که نیست. آیه 120 سوره مبارکه مائده، بیه تقوا پیشه کنید. اگر متقی باشید، نه اینکه اونا راهاتون میکنن، نه راهاتون نمیکنن، نقشه های خائنانه اونا بر شما مؤثر نی. یه قدری شجاعت داشته باشیم، یه قدری به خدا اعتماد داشته باشیم، یه قدری استحکام خودمون رو از قرآن بگیریم. خیلی بده. این رو من خاضعانه، متواضعانه و دردمندانه میگم. الان فاصله اون چه که در بخش تصمیم در کشور عبور میکنه با اون چه در متن مردم هست تفاوت داره. تو همین قضایای اخیر که با همین دولت آل یهود شکل گرفت، سومالی و جیبوتی و اینا اومدن، الان شده یه طنز در بین قاطبه مردم. مردم اصلا نگاه به اینا نمی کنن. برای چی؟ برای که متقی هن. چون مردم در سایه تقوا زندگی می کنن، اصلا بوده نبوده چیزی اسم جیبوتی برایشون مفهوم نبوده. ولی بعضیا که تقوا رو جا به جا کردن، اتصالشون رو از دل آباد و هدایت‌های وحیانی و قرآنی کمرنگ کردن، جیبوتی هم میشه پهلوانشون. اینا هزینه درست میکنه برای کشور. قرآن میگه کسی که متصف به تقوا باشه، نقشه های دشمنش خدا رو رسوا میکنه. مگه تعالی نکرده برای ما؟ مگه ما کشور رو در ظرف این 37 سالی که گذراندیم تا اینجا آوردیم، مگه در سایه تدبیر ما اومده؟ مگه هنرمندی تصمیم گیرها و دیپلمات‌ها و اینو زحمت کشیدن، تلاش کردن؟ خیلی هاشون شخصیت‌های بسیار ممتازی هن. اما باید بدانن اگر کشور از بزنگاه‌ها عبور کرد، به خاطر اثر بخشی تقوا بود. متقیان این کار رو تونستن انجام بدن. کسی که چشمش به بیرون باشه، توکلش به جای خدا به دیگران باشه، که نمیتونه اثر بخش بشه، نمیتونه هنگام برپا بکنه، نمیتونه کشور رو از خطرات حفظ بکنه. قرآن میگه تقوا در مقابل کید و برنامه ریزی دشمن برای شما امنیت ایجاد میکنه. لذا امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید من هر چی که از گذشته و حال و پیشینیان درک کردم، فهمیدم و یکی مانند اونها شدم، فهمیدم اون اکسیری که میتونه شما رو نجات بده و به سرمنزل سعادت برسونه تقواست. بگردیم همه ما به عنوان یک حیثیت و نیاز و ضرورت انسانی، ببینیم تقوا در کجای زندگی ما کم هست، در کجا کم رنگه، در همونجا پرفروغش کنی. ان شاء الله عاقبت بخیر باشید. و صلی الله علی نبینا محمد و آله الطیبین.